چهار سال پیش در چنین روزی هفتم دی ماه 1396 مردم مشهد و شهرهای بزرگ استان خراسان در اعتراض به وضعیت نابسامان معیشتی به خیابانها آمدند. از همان روز نخست تجمع اعتراضی در مشهد با واکنش نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شد و مأموران به ماشین آبپاش و گاز اشک‌آور متوسل شدند. سرکوب‌ها زمینه‌ساز اعتراضات بیشتر شد و دامنه تجمعات گسترده‌تر. تجمعاتی که با اعتراض به حسن روحانی رئیس جمهوری وقت و فساد، فقر و بیکاری ناشی از سیاست‌های او و دولتش شکل گرفته بودند، به سرعت مفاهیم اساسی تر شاکله حکومت جمهوری اسلامی را نشانه رفت. شعارهای علیه ولایت فقیه و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فریاد زده شد. خیابان‌ها شلوغ‌تر شدند و دامنه تظاهرات به سرعت به دیگر شهرهای ایران کشیده شد. بعدها علی ربیعی که در آن زمان وزیر کار و رفاه اجتماعی بود، تأیید کرد که در دی ماه سال 96 160 شهر ایران شاهد تجمعات گسترده اعتراضی بوده.
این حادثه دی سال گذشته رو یک حادثه بسیار مهم تلقی می‌کنم و یک تجربه کم نظیری از ناآرامی‌های اجتماعی در این ماه رخ داد که ما تجربهش رو در 40 سال گذشته نداشتیم.
این شاید نخستین بار بود که اعتراضاتی به این گستردگی، آن هم بدون داشتن رهبری مشخص، در ایران پس از انقلاب شکل می گرفت. اعتراضاتی که هسته جوشش اولیه آن برخلاف اعتراضات و نارامی های پیشین ایران، نه از طبقه متوسط و روشنفکران و دانشگاهیان که از مردمان به حاشیه رانده شده، فقیر و بی‌بضاعت بود. حرکتی که رهبر مشخصی هم نداشت. با این حال دولت حسن روحانی جناح مخالف را متهم به تحریک مردم می‌کرد. هشتم دی ماه اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری وقت به کنایه گفت کسانی که بانی برخی اقدامات علیه دولت شدند بدانند دود اقدامات آنها به چشم خودشان می‌رود. حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی اعتراضات را به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین وابسته دانست و مدعی نقش مؤثر جریان او در پشت پرده شد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با هشدار درباره عدم تحمل اعتراضات به گفته او غیرقانونی از عزم حکومت برای سرکوب شدیدتر مردم معترض خبر میداد.
اونایی که این حق مردم را به گونه‌ای میخوان مصادره کنن و به نوعی با اون برخورد بکنن که نتیجه اون بی نظمی باشه، بی قانونی باشه، عدم امنیت باشه، رعب باشه، خشونت ورزی باشه، آسیب رساندن به اموال عمومی و اموال مردم باشه و به گونه‌ای حرکت بشه که چهره قانونی، نظمند و متعالی مردمان را در عرصه بین المللی به عنوان قانون شکن معرفی کنه، ما قطعا نمیتوانیم چنین مسائل را تحمل بکنیم.
همزمان چهره‌های سیاسی معروف به اصلاح طلب هم یا از اعتراضات حمایت نکردند یا حتی آنها را محکوم کردند. مردم اما در خیابان ماندند و دو جناح سیاسی را کنار هم قرار دادند. از سوی دیگر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همچون همیشه اعتراضات را به دشمن و آنچه عوامل دولت‌های متخاصم می‌خواند نسبت داد.
یک مثلثی فعال بودن، نقش مربوط به آمریکایی‌ها و صهیونیست‌هاست. نقش رو اونا کشیدن. چند ماه هم هست دارن نقشه می‌کشن. اینی که بیایم تو شهرهای کوچیک، از شهرهای کوچیک شروع کنیم به طرف مرکز بیایم و مردم رو نسبت به مطالباتشون فعال کنیم و اینها رو داغ کنیم، این نقشه ایست که کشیده شده. چند ماه روی این نقشه دارن کار میکنن.
8 دی ماه سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد اجازه نخواهد داد آنچه فتنه جدید تحت تأثیر پروپاگاندای آمریکایی صهیونیستی می‌خواند به مملکت آسیب برساند. به این ترتیب سرکوب گسترده و خشونت آمیز مردم معترض شدت بیشتری گرفت. دستگیر کردن معترضین که از روز اول اعتراضات آغاز شده بود گسترده تر شد بدون آنکه آمار دقیقی در دست باشد. گفته شد بیش از 8000 نفر بازداشت شدند. آمارهای جست و گریخته‌ای هم از کشته شدگان بر اثر شلیک ماموران امنیتی به دست می رسید. 24 دی ماه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه تعداد کشته شدگان در این اعتراضات را 25 نفر عنوان کرد و مدعی شد که دو بازداشتی در زندانهای اوین و عراق خودکشی کردند. رفتار حکومت با بازداشت شدگان خشن و از سوی برخی انتقام جویانه توصیف شد. بهمن ماه دو سال بعد 5 نفر از بازداشت شدگان در اصفهان هر کدام به 2 بار اعدام و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند. مصطفی صالحی یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات 15 مرداد سال 99 اعدام شد. 4 سال از این اعتراضات می گذرد اما هیچ یک از مقام های جمهوری اسلامی پاسخگوی خانواده های جان باختگان نبودند. آنانی که عمدتاً با شلیک مستقیم گلوله نیروهای نظامی و امنیتی در خیابان ها کشته شدند و یا کسانی که به شکلی مشکوک در زندان ها جان باختند. اعتراضات دیماه 96 اما سرآغاز مجموعه از اعتراضات مردمی در تاریخ ایران شد. طی سالهای بعد خیابان عرصه اعتراض به نابرابری، فقر، استبداد، بیابی و هزاران کاستی دیگر شد. اعتراضاتی که از هسته مرکزی رهبری برخوردار نبود و نیست اما به رغم سرکوب ها هرگز خاموش نشده. اعتراض مردم به حاشیه رانده شده که حالا متن خیابان را در اختیار خود می‌بینند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
دارو که اینجا مطرح شد گران شده و از اقلام دارو ما به هیچ عنوان قبول نداریم این رو، یعنی من نمیپسندم به هیچ وجه. دارو مورد نیازه، دردی بر درد شما نیافزاییم که بیایم قیمت دارو رو اجازه بدیم افراد سوداگر در این رابطه بتونن فعال بشن و بیاد قیمت دارو رو بیان به جیب بزنن و گران کنن.
اظهارات روز گذشته ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران مبنی بر افزایش نیافتن قیمت دارو و در عین حال تاکید عضو کمیسیون بهداشت مجلس بر افزایش قابل توجه قیمت دارو از سال آینده درست در همین روز. 2 هفته پیش با وجود هشدارها درباره افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم در صورت حذف ارز ترجیحی، دولت ابراهیم رئیسی لایحه بودجه 1401 را با تاکید بر حذف ارز 4200 تومانی به مجلس فرستاد. با این وجود وزیر اقتصاد اعلام کرد که برای 2 قلم کالا همچنان ارز دولتی پا بر جا خواهد بود.
ما بتوانیم این اطمینان رو داشته باشیم که به بیماران ضربه جدی وارد نمیشه، ارز دارو در واقع حفظ خواهد شد، ارز ترجیحی اون.
با وجود این گفته ها اما هنوز وضعیت ارز ترجیحی، حذف و یا اختصاصش به کالاهای خاص از جمله دارو نامشخص است و مسئولان به تناوب اظهارات متناقضی را در این باره بیان می کنند. از جمله روز شنبه همایون نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت مجلس اعلام کرد که در سال 1401 به طور کلی دارو با ارز 4200 تومانی وارد نخواهد شد و همه داروهای خارجی با ارز آزاد تهیه خواهند شد. به گفته آقای نجف آبادی قیمت دارو در سال آینده با افزایش قابل توجهی همراه خواهد بود. در سال جاری هم با وجود اختصاص ارز دولتی برای واردات دارو، کمبود بسیاری از اقلام و همچنین تورم شدید قیمت برخی داروها باعث نارضایتی‌های زیادی میان شهروندان شده است. به گفته مدیر کل امور دارویی سازمان غذا و دارو، ذخایر حدود 40 قلم دارو در کشور بسیار کم است و اگر تا آخر سال ارز مورد نیاز تامین نشود، کمبودهای دارویی به 400 تا 500 قلم دارو گسترش خواهد یافت. با این حال، برخی مسئولان بهداشتی در دولت 13 موافق حذف ارز 4200 تومانی برای واردات دارو هستند.
مشخص نیست واقعا دارو یا مواد اولیه دارویی وارد شده یا چیزهای دیگه. هم ممکنه که باعث قاچاق معکوس دارو بشه. داروهایی که ما با قیمت بسیار زیاد از خارج کشور با دشواری وارد ایران میکنیم، به خاطر اختلاف قیمت زیادی که بین این دارو در ایران و خارج وجود داره، دوباره از مرزهای ما به طریق دیگری خارج میشن و این متاسفانه باعث هدر رفتن منابع ما میشه.
اما چالش دیگر بازار دارو در ایران طرح جایگزینی نسخه کاغذی با نسخه های الکترونیکی است. طرحی که از اول دیماه اجرایی شده و باعث سردرگمی بیماران و ایجاد صفهای طولانی در داروخانه ها شده است. نسخه الکترونیکی در بسیاری از کشورها سال هاست که رایج شده، اما اجرایی شدنش در ایران نیازمند ایجاد ساختار و سازوکاری مناسب است.
زیر ساختا کامل نیست. زیر ساختا هم یه مقداریش مربوط به ما است و عمدتا مربوط به وزارت ارتباطات است. بعضی از نقاط کوهستانی، بعضی از نقاط روستایی که در نقاط کور قرار گرفته و اینترنت و اینها اونجا خیلی نیست.
روز 29 آذر ماه سازمان نظام پزشکی ایران هم با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رئیسی نسبت به تبعات اجرای شتاب زده طرح نسخه نویسی الکترونیکی هشدار داده بود. عدم هماهنگی نسخه‌های الکترونیک با سامانه‌های بیمه‌های سلامت و تأمین اجتماعی از جمله مهمترین چالش‌های این طرح در ایران عنوان شده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
شب سال نو میلادی نزدیک است و هزاران مسافر در سراسر جهان سردرگم و دل شکسته. کووید 19 امسال هم به رغم واکسیناسیون گسترده، تعطیلات کریسمس را به کام بسیاری تلخ کرده. وبسایت فلایت اور که داده‌های پروازها را ردیابی می‌کند، روز یکشنبه از لغو بیش از 2252 پرواز خبر داد. این وبسایت همچنین از تأخیر بیش از 7000 پرواز تا روز یکشنبه خبر داده. شرکت‌های هوایی می‌گویند کمبود خلبان و نیروی کار گریبانشان را گرفته. اومیکرون تعداد زیادی از کارمندان این شرکت‌ها را مبتلا و خانه نشین کرده، به خصوص در کشورهای آمریکا و چین. در آمریکا شرکت دلتا ایرلاینز نزدیک به 300 پرواز و یونایتد ایرلاینز 98 پرواز خود را تنها در روز یکشنبه لغو کردند. میدان تایمز نیویورک امسال شلوغ بود، اما نه به خاطر جشن و پایکوبی و تماشای برنامه و رویدادهای کریسمسی، بلکه برای انجام تست کرونا. اومیکرون در این شهر غالب شده. مسئولان این شهر ارائه کارت واکسیناسیون را برای همه کارکنان بخش دولتی و خصوصی الزامی کردند. برخی مقامات هم به فکر اقدامی مشابه برای کودکان 12 سال به بالا افتادند. موارد ابتلای به ویروس کرونا و بستری شدن در بیمارستان در نقاط مختلف ایالات متحده افزایش پیدا کرده. وزارت بهداشت این کشور گفته که شمار کودکان بستری مبتلا به کووید 19 در 3 هفته گذشته 4 برابر شده. اینجا در شهر شیان چین شهروندان همچنان برقرار است. شهری با جمعیت تقریباً 13 میلیونی. ساکنان شهر شیان بدون اجازه کارفرمایان یا مقامات محلی اجازه ترک این شهر را ندارند. هفته گذشته حکومت چین ده‌ها تن از مقامات این شهر را به دلیل آنچه سهل‌انگاری در اجرای مقررات قرنطینه خواند مجازات کرد. در اروپا هم شیوع سویه اومیکرون همچنان روندی صعودی را طی می‌کند. فرانسه و بریتانیا برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی و به رغم افزایش شدید موارد ابتلا به کووید در برابر بازگرداندن قرنطینه مقاومت می‌کنند. کشورهایی از جمله بلژیک، هلند و آلمان محدودیت‌های جدیدی را پس از کریسمس اعمال کردند. این محدودیت‌ها از جمله شامل تعطیلی کلوب‌های شبانه، محدود کردن تجمع در رستوران‌ها و میخانه‌ها می‌شوند. دولت هلند در اعمال محدودیت‌های جدید پا را فراتر از بقیه گذاشته و کلیه اماکن تجاری غیر ضروری را تعطیل کرده. در اسرائیل یکی از کشورهای پیشرو در واکسیناسیون حدود 60% از شهروندان دو دوز واکسن کرونا و نیز دوز بوستر یا تقویتی را دریافت کردند. دیروز اینجا در بیمارستان شبا در تل‌آویو با تزریق دوز چهارم واکسن کرونا به اولین داوطلب پژوهشی در مورد اثر بخشی دوز چهارم را آغاز کردند. در ایران هم شمار مبتلایان به سویه اومیکرون رو به افزایش است. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که تا ظهر دوشنبه دست کم 26 مورد قطعی ابتلا به سویه اومیکرون در این کشور شناسایی شدند. گرچه سویه اومیکرون دیرتر از بسیاری از کشورهای دیگر در ایران تایید شد، اما کارشناسان معتقدند که این سویه ممکن است از هفته ها پیش به این کشور وارد شده باشد و به دلیل ناتوانی آزمایشگاه ها در تفکیک و شناسایی این سویه، آمار واقعی مبتلایان به اومیکرون چند برابر آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت باشد. مهرانی کریمی، رادیو فردا.
هندوانه ها را عمان برگشت میزند، فلفل ها را روسیه، گوجه فرنگی ها را عراق پس فرستاده و کیوی ها را هند. آخرین مورد هم سیب زمینی های صادراتی ایران که از دو کشور ازبکستان و ترکمنستان مرجو شدند. آژانس حفاظت و قرنطینه محصولات کشاورزی ازبکستان میگوید 3500 تن از سیب زمینی های وارداتی از ایران و پاکستان را به علت وجود آلودگی خطرناک بازگردانده و 775 تن را هم از بین برده است. بنابر اعلام این نهاد ازبکستانی، در این سیب زمینی ها میزان بالای سموم کود شیمیایی یافت شده است. پیش از آن روسیه فلفل‌های ایران را به علت نقض مکرر استانداردهای بهداشتی و نداشتن گواهینامه میزان باقیمانده سموم کشاورزی مرجو کرده بود.
روس‌ها البته از خرداد ماه یکی از نهادهای نظارتیشون اخطارهایی رو به ما داده بودن، ما اینها رو هم به داخل ایران منتقل کردیم. ولی خب یه مقدار نیازمند این بود که نهادهای داخلی با هم هماهنگ بشن. ما آبان ماه توانستیم این هماهنگی رو ایجاد بکنیم، یعنی اولین ویدئو کنفرانس در سطوح کارشناسی و مسئولین.
5 ماه تأخیر برای هماهنگی نهادهای داخلی البته سرنوشت فلفل‌های صادراتی را رقم زد. حالا 9 ماه از آغاز سال 1400 گذشته و در این فاصله 9 کشور محصولات کشاورزی و باقی ایران را مرجو کردند. تقریبا همه به دلیل باقی ماندن سموم و کود شیمیایی در این محصولات. کشاورزان زیان دیدند، اما سازمان‌ها و نهادهای داخلی از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند و یکدیگر را مقصر نشان می‌دهند. حیدر ساکن‌برجی، رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد، استفاده از سموم بیکیفیت و چینی را عامل برگشت خوردن محصولات کشاورزی می‌داند.
این سموم بخش اعظمش تو ایران تولید میشه که کیفیت خوبی نداره. یعنی تکنیکالاش که از خارج میاد اینجا مواد افزودنی تو ایران قاطی میشه، تکنیکالاش یا چینه یا پاکستانه.
به گفته توزیع کنندگان، سموم بیکیفیت مدت ماندگاری بیشتری بر روی محصولات کشاورزی دارند. اما مهدی حسینی، رئیس انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران، میگوید سمها و کودهای موجود در بازار مشکلی ندارند و اشکال در ناآگاهی کشاورزان و عدم نظارت سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی است. محسن سیروس، نایب رئیس انجمن تولید کنندگان کودهای کشاورزی، هم کودهای تولید شده در ایران را مطابق با استانداردهای جهانی می داند، اما با اشاره به سیاستهای غلط دولت در توزیع کود رایگان و ارزان، مصرف بیرویه این محصولات را عامل آلودگی محصولات کشاورزی معرفی می کند. آقای سیروس می گوید عرضه کود ارزان و رایگان دولتی بسیاری از زمین های کشاورزی ایران را دچار مسمومیت فسفات کرده است. همزمان محمد جعفر ملکوتی استاد دانشکده کشاورزی تربیت مدرس میگوید سال گذشته حدود 2,350,000 تن کودهای نیتروژنی، حدود 112,000 تن کودهای فسفاته و 82,000 تن کودهای پتاسه در میان کشاورزان توزیع شده. این مدرس دانشگاه یکی از علتهای افزایش سرطانهای گوارشی در ایران را افزایش مصرف محصولات کشاورزی نیترات دار می داند. در حالی که محصولات کشاورزی صادراتی مرجوعی در بازار داخلی و توسط شهروندان ایرانی مصرف می شوند، به نظر می رسد هیچ نهاد و ارگانی مسئولیت نظارت بر کیفیت این محصولات را نمی پذیرد. معلوم نیست که شهروندان ایرانی چطور می توانند از کیفیت و سلامت محصولاتی که مصرف می کنند اطمینان داشته باشند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
بچه که عمرو نفسه تو این روزگار یکیش بس.
فرزند کمتر زندگی بهتر. ابتدای دهه 70 این شعار آغاز نخستین برنامه کنترل جمعیت در ایران بود. حالا پس از 2 دهه که جمعیت ایران رو به پیری گذاشته، مسئولان جمهوری اسلامی دست به هر کاری میزنند که جلوی کاهش آن را بگیرند، از تشویق به وام تا تسهیلات خانه و کاشانه.
فرزند اول 10 میلیون، فرزند دوم 20 میلیون، تا 50 میلیون تسهیلات دست. اینا رو بانک مرکزی موظف شده. دولت هم تو بودجه سالیانه میبینه اینها رو.
دولت ابراهیم رئیسی 12,000 میلیارد تومان بودجه گذاشته تا جمعیت ایران را افزایش دهد. مجلسیان هم بیکار ننشستند و پس از 9 سال طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کردند.
در آینده نزدیک و حتی همین امسال به جهت مشکلاتی که درگیر شدیم باش در ارتباط با کرونا، وارد فاز بحران جمعیتی خواهیم شد.
آقایان محترم،
بیش از 40 سال است که جمهوری اسلامی از حریم اتاق خواب ایرانی ها هم عبور کرده و برای بچه دار شدن و نشدن آنها برنامه و طرح می ریزد. با آغاز انقلاب خاص و دستور حکومت به رشد نرخ جمعیت بود و با شروع جنگ و تحریم ها فرزند کمتر شد نمایی از زندگی بهتر. به ادعای برخی دست‌اندرکاران در آن زمان حکومت دست به یک جنایت پنهان زد.
خود ما تو دوره رزیدنتی به ما میگفتن که اگر کسی سزارین دومش بود، سزارین سومش بود، شما لولهشو با هموستات یه خش بندازید که دیگه نتونه حامله بشه، اما گزارش نکنه.
عقیم سازی زنان بدون اطلاع آنها. آمار زنانی که بر اساس گفته این کارشناسان با یک تصمیم حکومتی شانس بچه دار شدن دوباره را برای همیشه از دست دادند هرگز مشخص نشد.
سیاست های جمعیتی کشور سیاست های غلطی است، غلطی بود اونایی که دنبال میکردیم. البته اولش درست بود، بعد قبلا گفتم این رو من، شروع درست بود، ادامهش درست نبود و غلط بود و ما غفلت کردیم در این زمینه، باید حالا جبران بکنیم.
اشتباهی که آن دهه زنان بیشماری را در یک راه بی بازگشت گذاشت، اما سیاست کاهش جمعیت در نهایت به گردن آنچه دشمن خوانده می شود گذاشته شد.
این چیزیست که غربی ها می خوان. غربی ها با افزایش عدد مسلمان ها مخالفن، با افزایش عدد ملتی که جوانهاش میتوانند توی عرصه ظاهر بشن و کشور رو به اوج برسونن معلومه که مخالفن.
حالا مقامات ایران با اعلام آمار 8,500,000 زن باربر از آنها میخواهند تا بار افزایش و جوانسازی جمعیت را به دوش بکشند. کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران از نگرانی های حکومت است. رهبر جمهوری اسلامی آرزوی حکومت بر کشوری را دارد با حداقل 150 میلیون نفر جمعیت. دولت برای این آرزو بودجه 12,000 میلیاردی تصویب کرد و مجلس برای آن قانون با تشویق و تنبیه. از عدم دسترسی رایگان به وسایل پیشگیری از بارداری تا محدود کردن عقیم‌سازی و سقط جنین. تنها نکته مشترک در هر دو سیاست قبلی و فعلی جمهوری اسلامی اما یک چیز است، این که از دید حکومت خانواده‌های ایرانی و به خصوص زنان هیچ نقش و جایگاهی در تصمیم گیری برای باروری و فرزندآوری خود نداشته و ندارند. رویا ملکی، رادیو فردا.
رقابت هالیوود و سینمای چین در سال 2021 بر سر تصاحب گیشه های سینماهای جهان. اگر تا دو هفته پیش چین برنده این رقابت بود، هالیوود در روزهای پایانی سال برگ برنده خود را رو کرد تا صدر جدول فروش را از آن خود کند. منجی سینماهای آمریکا هم کسی نبود جز مرد عنکبوتی.
Hello Peter.
تازه ترین قسمت از سری فیلم های اسپایدرمن با نام مرد عنکبوتی راهی به خانه نیست تا پایان روز یک شنبه 26 دسامبر به مجموع فروش 1,050,000,000 دلار در اکران جهانی دست یافته است. نخستین فیلمی که پس از پاندمی کرونا به فروشی بالای 1,000,000,000 دلار دست پیدا می کند و البته دومین فیلم پرفروش روز افتتاحیه در تاریخ سینمای جهان. نکته جالب توجه این که فروش اسپایدرمن در شرایطی به این رقم رسیده که سالن‌های بزرگترین بازار در اقتصاد سینمای جهان یعنی چین را در اختیار ندارد و ضمناً اکرانش در ژاپن هم هنوز شروع نشده است. مرد عنکبوتی راهی به خانه نیست به کارگردانی جان واتس با بازی مجدد تام هالند در نقش اصلی و با حضور زندایا و بندیکت کامبربچ دنباله‌ای بر مرد عنکبوتی بازگشت به خانه در سال 2017 و همچنین مرد عنکبوتی دور از خانه در سال 2019 است. این فیلم 27مین اثر در دنیای سینمایی مارول و 8مین فیلم از مجموعه مرد عنکبوتی در هزاره سوم میلادی محسوب می شود. اما تا پیش از اکران قسمت تازه مرد عنکبوتی، گیشه سینماهای جهان در سال 2021 تمام و کمال در دست چینی ها بود. در حال حاضر پس از اسپایدرمن دو فیلم چینی در صدر پرفروش های سال در باکس آفیس اکران جهانی هستند. جالب این که فقط یکی از این دو فیلم در آمریکا اکران شده که فروش ناچیزی هم داشته و عمده فروش این آثار حاصل نمایششان در خود چین بوده است. فیلم جنگی نبرد در دریاچه چانگجین که به مناسبت 100مین سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین ساخته شده با فروش 900 میلیون دلاریش تا پیش از اکران مرد عنکبوتی صدرنشین پرفروش‌های سال 2021 قلمداد می‌شد. این فیلم در آمریکای شمالی تنها 340 هزار دلار فروش کرد، تقریبا 3000 برابر کمتر از میزان فروش در کشور سازنده. دیگر فیلم پرفروش سال 2021 نیز به سینمای چین اختصاص دارد. ملودرامی با نام سلام مامان که جایی در سینماهای آمریکا نداشت و به غیر از چین فقط در 3 کشور دیگر به نمایش عمومی درآمد. سلام مامان در بازار داخلی 821 میلیون دلار فروخت تا با 1 میلیونی که در دیگر کشورها فروش کرده بود با مجموع 822 میلیون دلار سومین فیلم پرفروش سال لقب گیرد.
There's a young lady in Santiago I want you to meet.
You're late.
When you're ready.
پس از دو فیلم چینی، رتبه 4 پرفروش‌های جهان به تازه‌ترین قسمت مجموعه فیلم‌های جیمز باند تعلق گرفت. زمانی برای مردن نیست، البته مجموع فروش 770 میلیون دلاریش را نه به چین و آمریکا، بلکه به طرفداران جیمز باند در دیگر کشورها، به خصوص در اروپا و آسیا مدیون است. در روزهای پایانی سال 2021، البته قسمت تازه‌ای از یک مجموعه فیلم پرطرفدار، یعنی ماتریکس هم روانه سینماها شد، اما مخاطب زیادی را به سمت خود جذب نکرد تا در اولین آخر هفته اکرانش تنها حدود 70 میلیون دلار فروخته باشد. مهدی طه‌آباد، رادیو فردا.
after all these years, to be going back to where it all started. Back to the Matrix.
سال پیش در چنین روزی هفتم دی ماه 1396 مردم مشهد و شهرهای بزرگ استان خراسان در اعتراض به وضعیت نابسامان معیشتی به خیابان‌ها آمدند. از همان روز نخست تجمع اعتراضی در مشهد با واکنش نیروهای انتظامی به خشونت کشیده شد و مأموران به ماشین آبپاش و گاز اشک‌آور متوسل شدند. سرکوب‌ها زمینه‌ساز اعتراضات بیشتر شد و دامنه تجمعات گسترده‌تر. تجمعاتی که با اعتراض به حسن روحانی رئیس جمهوری وقت و فساد، فقر و بیکاری ناشی از سیاست‌های او و دولتش شکل گرفته بودند، به سرعت مفاهیم اساسی تر شاکله حکومت جمهوری اسلامی را نشانه رفت. شعارهای علیه ولایت فقیه و آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فریاد زده شد. خیابان‌ها شلوغ‌تر شدند و دامنه تظاهرات به سرعت به دیگر شهرهای ایران کشیده شد. بعدها علی ربیعی که در آن زمان وزیر کار و رفاه اجتماعی بود، تأیید کرد که در دی ماه سال 96 160 شهر ایران شاهد تجمعات گسترده اعتراضی بوده.
این حادثه دی سال گذشته رو یک حادثه بسیار مهم تلقی می‌کنم و یک تجربه کم نظیری از ناآرامی های اجتماعی در این ماه رخ داد که ما تجربهش رو در 40 سال گذشته نداشتیم.
این شاید نخستین بار بود که اعتراضاتی به این گستردگی، آن هم بدون داشتن رهبری مشخص، در ایران پس از انقلاب شکل می گرفت. اعتراضاتی که هسته جوشش اولیه آن برخلاف اعتراضات و نارامی های پیشین ایران، نه از طبقه متوسط و روشنفکران و دانشگاهیان، که از مردمان به حاشیه رانده شده، فقیر و بی‌بضاعت بود. حرکتی که رهبر مشخصی هم نداشت. با این حال دولت حسن روحانی جناح مخالف را متهم به تحریک مردم می‌کرد. هشتم دی ماه اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری وقت به کنایه گفت کسانی که بانی برخی اقدامات علیه دولت شدند بدانند دود اقدامات آنها به چشم خودشان می‌رود. حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی اعتراضات را به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین وابسته دانست و مدعی نقش مؤثر جریان او در پشت پرده شد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور با هشدار درباره عدم تحمل اعتراضات به گفته او غیرقانونی از عزم حکومت برای سرکوب شدیدتر مردم معترض خبر می‌داد.
اونایی که این حق مردم را به گونه‌ای میخوان مصادره کنن و به نوعی با اون برخورد بکنن که نتیجه اون بی نظمی باشه، بی قانونی باشه، عدم امنیت باشه، رعب باشه، خشونت ورزی باشه، آسیب رساندن به اموال عمومی و اموال مردم باشه و به گونه‌ای حرکت بشه که چهره قانونی، نظمند و متعالی مردمان را در عرصه بین المللی به عنوان قانون شکن معرفی کنه، ما قطعا نمیتوانیم چنین مسائل را تحمل بکنیم.
همزمان چهره های سیاسی معروف به اصلاح طلب هم یا از اعتراضات حمایت نکردند یا حتی آنها را محکوم کردند. مردم اما در خیابان ماندند و دو جناح سیاسی را کنار هم قرار دادند. از سوی دیگر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی همچون همیشه اعتراضات را به دشمن و آنچه عوامل دولت‌های متخاصم می‌خواند نسبت داد.
یک مثلثی فعال بودند، نقش
مربوط به آمریکایی ها و صهیونیست هاست. نقشه رو اونا کشیدن. چند ماه هم از دارن نقشه میکشن. اینی که بیاییم تو شهرهای کوچیک، از شهرهای کوچیک شروع کنیم، به طرف مرکز بیاییم و مردم رو نسبت به مطالباتشون فعال کنیم و اینها رو داغ کنیم، این نقشه ایست که کشیده شده. چند ماه روی این نقشه دارن کار میکنن.
8 دی ماه سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد اجازه نخواهد داد آنچه فتنه جدید تحت تأثیر پروپاگاندای آمریکایی صهیونیستی میخواند به مملکت آسیب برساند. به این ترتیب سرکوب گسترده و خشونت آمیز مردم معترض شدت بیشتری گرفت. دستگیر کردن معترضین که از روز اول اعتراضات آغاز شده بود گسترده تر شد بدون آنکه آمار دقیقی در دست باشد. گفته شد بیش از 8000 نفر بازداشت شدند. آمارهای جست و گریخته‌ای هم از کشته شدگان بر اثر شلیک مأموران امنیتی به دست می رسید. 24 دی ماه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت قوه قضاییه تعداد کشته شدگان در این اعتراضات را 25 نفر عنوان کرد و مدعی شد که 2 بازداشتی در زندانهای اوین و عراق خودکشی کردند. رفتار حکومت با بازداشت شدگان خشن و از سوی برخی انتقام جویانه توصیف شد. بهمن ماه 2 سال بعد 5 نفر از بازداشت شدگان در اصفهان هر کدام به 2 بار اعدام و 5 سال حبس تعزیری محکوم شدند. مصطفی صالحی یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات 15 مرداد سال 99 اعدام شد. 4 سال از این اعتراضات می گذرد اما هیچ یک از مقام های جمهوری اسلامی پاسخگوی خانواده های جانباختگان نبودند. آنانی که عمدتاً با شلیک مستقیم گلوله نیروهای نظامی و امنیتی در خیابان ها کشته شدند و یا کسانی که به شکلی مشکوک در زندان ها جان باختند. اعتراضات دیماه 96 اما سرآغاز مجموعه از اعتراضات مردمی در تاریخ ایران شد. طی سالهای بعد خیابان عرصه اعتراض به نابرابری، فقر، استبداد، بیابی و هزاران کاستی دیگر شد. اعتراضاتی که از هسته مرکزی رهبری برخوردار نبود و نیست اما به رغم سرکوب ها هرگز خاموش نشده. اعتراض مردم به حاشیه رانده شده که حالا متن خیابان را در اختیار خود می‌بینند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
دارو که اینجا مطرح شد گران شده و وضعیت اقلام دارو، ما به هیچ عنوان قبول نداریم این رو. یعنی من نمیپسندم به هیچ وجه دارو مورد نیازه. دردی بر دردشون رو نیفزاییم که بیایم قیمت دارو رو اجازه بدیم افراد سوداگر در این رابطه بتونن فعال بشن و بیاد قیمت دارو رو بیان به جیب بزنن و گران کنن.
اظهارات روز گذشته ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران مبنی بر افزایش نیافتن قیمت دارو و در عین حال تاکید عضو کمیسیون بهداشت مجلس بر افزایش قابل توجه قیمت دارو از سال آینده درست در همین روز. 2 هفته پیش با وجود هشدارها درباره افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم در صورت حذف ارز ترجیحی، دولت ابراهیم رئیسی لایحه بودجه 1401 را با تاکید بر حذف ارز 4200 تومانی به مجلس فرستاد. با این وجود وزیر اقتصاد اعلام کرد که برای 2 قلم کالا همچنان ارز دولتی پا بر جا خواهد بود.
ما بتوانیم این اطمینان رو داشته باشیم که به بیماران ضربه جدی وارد نمیشه، ارز دارو در واقع حفظ خواهد شد، ارز ترجیحی اون.
با وجود این گفته ها اما هنوز وضعیت ارز ترجیحی، حذف و یا اختصاصش به کالاهای خاص از جمله دارو نامشخص است و مسئولان به تناوب اظهارات متناقضی را در این باره بیان می کنند. از جمله روز شنبه همایون نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت مجلس اعلام کرد که در سال 1401 به طور کلی دارو با ارز 4200 تومانی وارد نخواهد شد و همه داروهای خارجی با ارز آزاد تهیه خواهند شد. به گفته آقای نجف آبادی قیمت دارو در سال آینده با افزایش قابل توجهی همراه خواهد بود. در سال جاری هم با وجود اختصاص ارز دولتی برای واردات دارو، کمبود بسیاری از اقلام و همچنین تورم شدید قیمت برخی داروها باعث نارضایتی‌های زیادی میان شهروندان شده است. به گفته مدیر کل امور دارویی سازمان غذا و دارو، ذخایر حدود 40 قلم دارو در کشور بسیار کم است و اگر تا آخر سال عرضه مورد نیاز تأمین نشود، کمبودهای دارویی به 400 تا 500 قلم دارو گسترش خواهد یافت. با این حال، برخی مسئولان بهداشتی در دولت 13 موافق حذف عرض 4200 تومانی برای واردات دارو هستند.
مشخص نیست واقعا دارو یا مواد اولیه دارویی وارد شده یا چیزهای دیگه، هم ممکنه که باعث قاچاق معکوس دارو بشه. داروهایی که ما با قیمت بسیار زیاد از خارج کشور با دشواری وارد ایران میکنیم، به خاطر اختلاف قیمت زیادی که بین این دارو در ایران و خارج وجود داره، دوباره از مرزهای ما به طریق دیگری خارج میشن و این متاسفانه باعث هدر رفتن منابع ما میشه.
اما چالش دیگر بازار دارو در ایران، طرح جایگزینی نسخه کاغذی با نسخه‌های الکترونیکی است. طرحی که از اول دیماه اجرایی شده و باعث سردرگمی بیماران و ایجاد صف‌های طولانی در داروخانه‌ها شده است. نسخه الکترونیکی در بسیاری از کشورها سال‌هاست که رایج شده، اما اجرایی شدنش در ایران نیازمند ایجاد ساختار و سازوکاری مناسب است.
زیر ساختا کامل نیست. زیر ساختا هم یه مقداریش مربوط به ما است و عمدتاً مربوط به وزارت ارتباطات است. بعضی از نقاط کوهستانی، بعضی از نقاط روستایی که در نقاط کور قرار گرفته و اینترنت و اینها اونجا خیلی نیست.
روز 29 آذر ماه سازمان نظام پزشکی ایران هم با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رئیسی نسبت به تبعات اجرای شتاب زده طرح نسخه نویسی الکترونیکی هشدار داده بود. عدم هماهنگی نسخه‌های الکترونیک با سامانه‌های بیمه‌های سلامت و تأمین اجتماعی از جمله مهمترین چالش‌های این طرح در ایران عنوان شده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
شب سال نو میلادی نزدیک است و هزاران مسافر در سراسر جهان سردرگم و دلشکسته. کووید 19 امسال هم به رغم واکسیناسیون گسترده، تعطیلات کریسمس را به کام بسیاری تلخ کرده. وبسایت فلایت اور که داده‌های پروازها را ردیابی می‌کند، روز یکشنبه از لغو بیش از 2252 پرواز خبر داد. این وبسایت همچنین از تأخیر بیش از 7000 پرواز تا روز یکشنبه خبر داده. شرکت‌های هوایی می‌گویند کمبود خلبان و نیروی کار گریبانشان را گرفته. اومیکرون تعداد زیادی از کارمندان این شرکت‌ها را مبتلا و خانه نشین کرده، به خصوص در کشورهای آمریکا و چین. در آمریکا شرکت دلتا ایرلاینز نزدیک به 300 پرواز و یونایتد ایرلاینز 98 پرواز خود را تنها در روز یکشنبه لغو کردند. میدان تایمز نیویورک امسال شلوغ بود، اما نه به خاطر جشن و پایکوبی و تماشای برنامه و رویدادهای کریسمسی، بلکه برای انجام تست کرونا. اومیکرون در این شهر غالب شده. مسئولان این شهر ارائه کارت واکسیناسیون را برای همه کارکنان بخش دولتی و خصوصی الزامی کردند. برخی مقامات هم به فکر اقدامی مشابه برای کودکان 12 سال به بالا افتادند. موارد ابتلای به ویروس کرونا و بستری شدن در بیمارستان در نقاط مختلف ایالات متحده افزایش پیدا کرده. وزارت بهداشت این کشور گفته که شمار کودکان بستری مبتلا به کووید 19 در 3 هفته گذشته 4 برابر شده. اینجا در شهر شیان چین شهروندان همچنان برقرار است، شهری با جمعیت تقریباً 13 میلیونی. ساکنان شهر شیان بدون اجازه کارفرمایان یا مقامات محلی اجازه ترک این شهر را ندارند. هفته گذشته حکومت چین 10 تن از مقامات این شهر را به دلیل آنچه سهل‌انگاری در اجرای مقررات قرنطینه خواند مجازات کرد. در اروپا هم شیوع سویه اومیکرون همچنان روندی صعودی را طی می‌کند. فرانسه و بریتانیا برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی و به رغم افزایش شدید موارد ابتلا به کووید در برابر بازگرداندن قرنطینه مقاومت می‌کنند. کشورهایی از جمله بلژیک، هلند و آلمان محدودیت‌های جدیدی را پس از کریسمس اعمال کردند. این محدودیت‌ها از جمله شامل تعطیلی کلوب‌های شبانه، محدود کردن تجمع در رستوران‌ها و میخانه‌ها می‌شوند. دولت هلند در اعمال محدودیت‌های جدید پا را فراتر از بقیه گذاشته و کلیه اماکن تجاری غیر ضروری را تعطیل کرده. در اسرائیل یکی از کشورهای پیشرو در واکسیناسیون حدود 60% از شهروندان دو دوز واکسن کرونا و نیز دوز بوستر یا تقویتی را دریافت کردند. دیروز اینجا در بیمارستان شبا در تل‌آویو با تزریق دوز چهارم واکسن کرونا به اولین داوطلب پژوهشی در مورد اثر بخشی دوز چهارم را آغاز کردند. در ایران هم شمار مبتلایان به سویه اومیکرون رو به افزایش است. وزارت بهداشت ایران اعلام کرده که تا ظهر دوشنبه دست کم 26 مورد قطعی ابتلا به سویه اومیکرون در این کشور شناسایی شدند. گرچه سویه اومیکرون دیرتر از بسیاری از کشورهای دیگر در ایران تایید شد، اما کارشناسان معتقدند که این سویه ممکن است از هفته ها پیش به این کشور وارد شده باشد و به دلیل ناتوانی آزمایشگاه ها در تفکیک و شناسایی این سویه، آمار واقعی مبتلایان به اومیکرون چند برابر آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت باشد. مهرانی کریمی، رادیو فردا.
هندوانه ها را عمان برگشت میزند، فلفل ها را روسیه، گوجه فرنگی ها را عراق پس فرستاده و کیوی ها را هند. آخرین مورد هم سیب زمینی های صادراتی ایران که از دو کشور ازبکستان و ترکمنستان مرجو شدند. آژانس حفاظت و قرنطینه محصولات کشاورزی ازبکستان میگوید 3500 تن از سیب زمینی های وارداتی از ایران و پاکستان را به علت وجود آلودگی خطرناک بازگردانده و 775 تن را هم از بین برده است. بنابر اعلام این نهاد ازبکستانی، در این سیب زمینی ها میزان بالای سموم کود شیمیایی یافت شده است. پیش از آن روسیه فلفل‌های ایران را به علت نقض مکرر استانداردهای بهداشتی و نداشتن گواهینامه میزان باقی‌مانده سموم کشاورزی مرجو کرده بود.
روس‌ها البته از خرداد ماه یکی از نهادهای نظارتیشون اخطارهایی رو به ما داده بودن، ما اینها رو هم به داخل ایران منتقل کردیم. ولی خب یه مقدار نیازمند این بود که نهادهای داخلی با هم هماهنگ بشن. ما آبان ماه توانستیم این هماهنگی رو ایجاد بکنیم، یعنی اولین ویدئو کنفرانس در سطوح کارشناسی و مسئولین.
5 ماه تأخیر برای هماهنگی نهادهای داخلی البته سرنوشت فلفل‌های صادراتی را رقم زد. حالا 9 ماه از آغاز سال 1400 گذشته و در این فاصله 9 کشور محصولات کشاورزی و باقی ایران را مرجو کردند. تقریبا همه به دلیل باقی ماندن سموم و کود شیمیایی در این محصولات. کشاورزان زیان دیدند، اما سازمان‌ها و نهادهای داخلی از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند و یکدیگر را مقصر نشان می‌دهند. حیدر ساکن برجی، رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد، استفاده از سموم بیکیفیت و چینی را عامل برگشت خوردن محصولات کشاورزی می‌داند.
این سموم بخش اعظمش تو ایران تولید میشه که کیفیت خوبی نداره. یعنی تکنیکالاش که از خارج میاد اینجا مواد افزودنی تو ایران قاطی میشه، تکنیکالش یا چینه یا پاکستانه.
به گفته توزیع کنندگان، سموم بیکیفیت مدت ماندگاری بیشتری بر روی محصولات کشاورزی دارند. اما مهدی حسینی، رئیس انجمن وارد کنندگان سم و کود ایران، میگوید سمها و کودهای موجود در بازار مشکلی ندارند و اشکال در ناآگاهی کشاورزان و عدم نظارت سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی است. محسن سیروس، نایب رئیس انجمن تولید کنندگان کودهای کشاورزی هم کودهای تولید شده در ایران را مطابق با استانداردهای جهانی می داند. اما با اشاره به سیاستهای غلط دولت در توزیع کود رایگان و ارزان، مصرف بیرویه این محصولات را عامل آلودگی محصولات کشاورزی معرفی می کند. آقای سیروس می گوید عرضه کود ارزان و رایگان دولتی بسیاری از زمینهای کشاورزی ایران را دچار مسمومیت فسفات کرده است. همزمان محمد جعفر ملکوتی، استاد دانشکده کشاورزی تربیت مدرس، میگوید سال گذشته حدود 2,350,000 تن کودهای نیتروژنی، حدود 112,000 تن کودهای فسفاته و 82,000 تن کودهای پتاسه در میان کشاورزان توزیع شده. این مدرس دانشگاه یکی از علتهای افزایش سرطانهای گوارشی در ایران را افزایش مصرف محصولات کشاورزی نیترات دار میداند. در حالی که محصولات کشاورزی صادراتی مرجوعی در بازار داخلی و توسط شهروندان ایرانی مصرف می شوند، به نظر می رسد هیچ نهاد و ارگانی مسئولیت نظارت بر کیفیت این محصولات را نمی پذیرد. معلوم نیست که شهروندان ایرانی چطور می توانند از کیفیت و سلامت محصولاتی که مصرف می کنند اطمینان داشته باشند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
بچه که عمرو نفسه تو این روزگار یکیش بس.
فرزند کمتر، زندگی بهتر. ابتدای دهه 70 این شعار آغاز نخستین برنامه کنترل جمعیت در ایران بود. حالا پس از دو دهه که جمعیت ایران رو به پیری گذاشته، مسئولان جمهوری اسلامی دست به هر کاری میزنند که جلوی کاهش آن را بگیرند، از تشویق به وام تا تسهیلات خانه و کاشانه.
فرزند اول 10 میلیون، فرزند دوم 20 میلیون، تا 50 میلیون تسهیلات دست اینا رو بانک مرکزی موظف شده. دولت هم تو بودجه سالیانه میبینه اینها رو.
دولت ابراهیم رئیسی 12,000 میلیارد تومان بودجه گذاشته تا جمعیت ایران را افزایش دهد. مجلسیان هم بیکار ننشستند و پس از 9 سال طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تصویب کردند.
در آینده نزدیک و حتی همین امسال به جهت مشکلاتی که درگیر شدیم باش در ارتباط با کرونا، وارد فاز بحران جمعیتی خواهیم شد.
آقایان محترم،
بیش از 40 سال است که جمهوری اسلامی از حریم اتاق خواب ایرانی ها هم عبور کرده و برای بچه دار شدن و نشدن آنها برنامه و طرح می ریزد. با آغاز انقلاب، خاص و دستور حکومت به رشد نرخ جمعیت بود و با شروع جنگ و تحریم ها فرزند کمتر شد، نمایی از زندگی بهتر. به ادعای برخی دستندرکاران، در آن زمان حکومت دست به یک جنایت پنهان زد.
خود ما تو دوره رزیدنتی به ما میگفتن که اگر کسی سزارین دومش بود، سزارین سومش بود، شما لوله‌شو با هموستات یه خش بندازید که دیگه نتونه حامله بشه، اما گزارش نکنه.
عقیم سازی زنان بدون اطلاع آنها. آمار زنانی که بر اساس گفته این کارشناسان با یک تصمیم حکومتی شانس بچه دار شدن دوباره را برای همیشه از دست دادند هرگز مشخص نشد.
سیاست های جمعیتی کشور سیاست های غلطی است، غلطی بود اونایی که دنبال میکردیم. البته اولش درست بود، بعد قبلا گفتم این رو من، شروع درست بود، ادامهش درست نبود و غلط بود و ما غفلت کردیم در این زمینه، باید حالا جبران بکنیم.
اشتباهی که آن دهه زنان بیشماری را در یک راه بی بازگشت گذاشت، اما سیاست کاهش جمعیت در نهایت به گردن آنچه دشمن خوانده می شود گذاشته شد.
این چیزیست که غربی ها می خوان. غربی ها با افزایش عدد مسلمان ها مخالفن، با افزایش عدد ملتی که جوانهاش میتوانند توی عرصه ظاهر بشن و کشور رو به اوج برسونن معلومه که مخالفن.
حالا مقامات ایران با اعلام آمار 8,500,000 زن باربر از آنها میخواهند تا بار افزایش و جوانسازی جمعیت را به دوش بکشند. کاهش نرخ رشد جمعیت در ایران از نگرانی های حکومت است. رهبر جمهوری اسلامی آرزوی حکومت بر کشوری را دارد با حداقل 150 میلیون نفر جمعیت. دولت برای این آرزو بودجه 12,000 میلیاردی تصویب کرد و مجلس برای آن قانون با تشویق و تنبیه. از عدم دسترسی رایگان به وسایل پیشگیری از بارداری تا محدود کردن عقیم‌سازی و سقط جنین. تنها نکته مشترک در هر دو سیاست قبلی و فعلی جمهوری اسلامی اما یک چیز است، این که از دید حکومت خانواده‌های ایرانی و به خصوص زنان هیچ نقش و جایگاهی در تصمیم گیری برای باربری و فرزندآوری خود نداشته و ندارند. رویا ملکی، رادیو فردا.
رقابت هالیوود و سینمای چین در سال 2021 بر سر تصاحب گیشه‌های سینماهای جهان. اگر تا دو هفته پیش چین برنده این رقابت بود، هالیوود در روزهای پایانی سال برگ برنده خود را رو کرد تا صدر جدول فروش را از آن خود کند. منجی سینماهای آمریکا هم کسی نبود جز مرد عنکبوتی. هالو پیتر. تازه ترین قسمت از سری فیلم های اسپایدرمن با نام مرد عنکبوتی راهی به خانه نیست تا پایان روز یک شنبه 26 دسامبر به مجموع فروش 1,050,000,000 دلار در اکران جهانی دست یافته است. نخستین فیلمی که پس از پاندمی کرونا به فروشی بالای 1,000,000,000 دلار دست پیدا می کند و البته دومین فیلم پرفروش روز افتتاحیه در تاریخ سینمای جهان. نکته جالب توجه این که فروش اسپایدرمن در شرایطی به این رقم رسیده که سالن‌های بزرگترین بازار در اقتصاد سینمای جهان یعنی چین را در اختیار ندارد و ضمناً اکرانش در ژاپن هم هنوز شروع نشده است. مرد عنکبوتی راهی به خانه نیست به کارگردانی جان واتس با بازی مجدد تام هالند در نقش اصلی و با حضور زندایا و بندیکت کامبربچ دنباله‌ای بر مرد عنکبوتی بازگشت به خانه در سال 2017 و همچنین مرد عنکبوتی دور از خانه در سال 2019 است. این فیلم 27مین اثر در دنیای سینمایی مارول و 8مین فیلم از مجموعه مرد عنکبوتی در هزاره سوم میلادی محسوب می شود. اما تا پیش از اکران قسمت تازه مرد عنکبوتی، گیشه سینماهای جهان در سال 2021 تمام و کمال در دست چینی ها بود. در حال حاضر پس از اسپایدرمن دو فیلم چینی در صدر پرفروش های سال در باکس آفیس اکران جهانی هستند. جالب این که فقط یکی از این دو فیلم در آمریکا اکران شده که فروش ناچیزی هم داشته و عمده فروش این آثار حاصل نمایششان در خود چین بوده است. فیلم جنگی نبرد در دریاچه چانگجین که به مناسبت 100مین سالگرد تأسیس حزب کمونیست چین ساخته شده با فروش 900 میلیون دلاریش تا پیش از اکران مرد عنکبوتی صدرنشین پرفروش‌های سال 2021 قلمداد می‌شد. این فیلم در آمریکای شمالی تنها 340 هزار دلار فروش کرد. تقریباً 3000 برابر کمتر از میزان فروش در کشور سازنده. دیگر فیلم پرفروش سال 2021 نیز به سینمای چین اختصاص دارد. ملودرامی با نام سلام مامان که جایی در سینماهای آمریکا نداشت و به غیر از چین فقط در 3 کشور دیگر به نمایش عمومی درآمد. سلام مامان در بازار داخلی 821 میلیون دلار فروخت تا با 1 میلیونی که در دیگر کشورها فروش کرده بود با مجموع 822 میلیون دلار سومین فیلم پرفروش سال لقب گیرد. There's a young lady in Santiago I want you to meet. You're late. When you're ready. It's پس از دو فیلم چینی، رتبه چهارم پرفروش‌های جهان به تازه‌ترین قسمت مجموعه فیلم‌های جیمز باند تعلق گرفت. زمانی برای مردن نیست، البته مجموعه فروش 770 میلیون دلاریش را نه به چین و آمریکا، بلکه به طرفداران جیمز باند در دیگر کشورها، به خصوص در اروپا و آسیا مدیون است. در روزهای پایانی سال 2021، البته قسمت تازه‌ای از یک مجموعه فیلم پرطرفدار، یعنی ماتریکس هم روانه سینماها شد، اما مخاطب زیادی را به سمت خود جذب نکرد تا در اولین آخر هفته اکرانش تنها حدود 70 میلیون دلار فروخته باشد. مهدی طه‌آباد، رادیو فردا. After all these years to be going back to where it all started. Back to the Matrix.